خلط یعنی درگیری حنجره داشته باشه که اینا بالاترین میزان سرایت انتقال بیماری رو دارد.
بله.
معمولا بعد از 2 هفته از شروع درمان باسیل به قدری پایین میاد که دیگه اونچنان هم بیماریزا نیست و هم که مقدارش خیلی خیلی پایش پیدا میکنه. بعد از 2 هفته از شروع درمان تقریبا میشه گفت بیماری دستت که باسیل سل ما حساس باشه دیگه بیماری مصری نیست. این بیماری از طریق تنفسی انتقال پیدا میکنه. نیاز به جداسازی ظروف غذا و اینها نیست. حالا تو زمانی که فاز همون 2 هفته اول ممکنه فرد تو دفع ترشحات تنفسی شه که مدت اهمال کنه. بعد بهداشتی حالا اینو دفع نکنه. ممکنه روی ملافه این چیزی ترشحات پاشیده بشه که ملافه رو موقع تکون دادن این باسیل تو فضا پخش بشه، ولی بعد از 2 هفته از شروع درمان باسیل ما دیگه بیماری زا نیست.
بله.
بعد از 2 هفته فرد میتونه به اجتماع برگرده، کارش انجام بده، نیاز به جداسازی نیست، از طریق لباس و دست دادن و بوسیدن و روبوسی کردن این بیماری انتقال پیدا نمیکنه. پس اگر حساس باشه بعد از 2 هفته در اون فرد از نظر جسمانی مثلا بهبودی خودش احساس میکنه، ولی این بهبودی برای خوب شدن نیست. این درمان 6 ماهه باید حتما کامل باشه. اگه درمان این وسط ول بشه، گفتم یه سری جمعیت ها به صورت نهفته هستن، اینا ممکنه دوباره فعالیت پیدا بکنن و مشکلی که اینجا پیدا میکنی ممکنه ما سل مقاوم ایجاد بشه که من نظر درمان و هم نظر اقتصادی یک موزل بهداشتی برای یک سری از کشورها، حالا من جمله کشور ما هستش. البته تو کشور ما سل مقاوم کمه، متاسفانه اکثر موارد سل مقاوم ما از کشورهای همسایه وارد میشن که خب طول مدت درمان تا 24 ماه حتی ممکنه ادامه پیدا بکنه.
بله.
خب هر داروی عارضه خاص خودش داره، تحمل گوارشیش مشکله. پس این لازم هستش که اون 6 ماه اون دارو رو کامل مصرف بکنن و پایش درمان صورت بگیره. پایان درمان هم عکس گرفته میشه، آزمایش خلط داده میشه، در صورت منفی بودن دیگه فرد میشه گفت درمان شده هستش، فقط پایشای 2 ماه صورت میگیره.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم شنوندگان عزیز ما در هر کجا که هستند این بحثا مورد توجهشان قرار بگیره، با توجه به گستردگی آلودگی سل یا توبرکلوز در کل جهان، مخصوصا در منطقه ما و مخصوصا در کشور عزیز ما افغانستان. از شما دکتر صاحب محترم خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
بادهای
سرمای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک زن در دوران بارداری باید چقدر وزن اضافه کند؟ در این مورد کارشناسان می گویند اول از همه از دکتر خود بپرسید چه مقدار وزن باید اضافه کنید. اما توصیه می شود زنی که پیش از بارداری وزن متوسطی دارد باید در دوران بارداری 11 تا 15 کیلوگرم وزن اضافه کند. زنانی که دارای کم وزنی هستند در دوران بارداری باید 12 تا 18 کیلوگرم وزن اضافه کنند و زنانی که اضافه وزن دارند تنها 6 تا 11 کیلوگرم وزن باید اضافه کنند. جالب است این را هم بدانید محققان ثابت کرده اند زنانی که بیش از حد مجاز در دوران بارداری چاق میشن حدود 50% بیش از دیگران دچار دیابت بارداری میشن. از همراهیتان سپاسگزارم و خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن ببید چما را خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالم اون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
به نام خدا، دوستان عزیز، شنوندگان محترم، سلام و درود خدمت شما. با برنامه امروز ایرانگشت در خدمت شما هستیم و در ادامه دیدار از شهرهای استان خراسان رضوی به شهر تربت حیدریه، یکی از بزرگترین مراکز تولید زعفران در جهان، سفر میکنیم. از شما دعوت میکنیم که در دیدار از این شهر تاریخی با ما همراه باشید. شهر تربت حیدریه مرکز شهرستان تربت حیدریه است و در 145 کیلومتری جنوب مشهد و 1005 کیلومتری تهران با ارتفاع 1333 متر از سطح دریا قرار دارد. شهرستان تربت حیدریه یکی از بزرگترین تولید کنندگان زعفران جهان است و رتبه اول تولید ابریشم در ایران را هم به خود اختصاص داده. در شهر علاوه بر فراوانی زعفران و ابریشم، جاذبه‌های گردشگری بسیار دیگه‌ای نیز وجود دارد که تربت حیدریه را به یکی از مقاصد گردشگران تبدیل کرده است. در شهرستان تربت حیدریه بالغ بر 300 اثر تاریخی و جاذبه گردشگری وجود دارد که تاکنون حدود 50 اثر در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است که شامل ابنیه تاریخی، تفرجگاه‌ها و مناطق گردشگری و میراث‌های معنوی است. بر اساس شواهد و کشفیات باستانشناسی اطراف شهرستان تربت و ویژه سنگ‌نگاره‌های کتکن و سفال‌های مکشوفه از چندین محوطه تاریخی، حکایت از وجود زیستگاه‌های در هزارهای چهارم و پنجم قبل از میلاد در این منطقه دارد. این منطقه عرفای زیادی را در دل خودش پرورش داده و نام تربت حیدریه به اعتبار نام قطب الدین حیدر، عارف نامی، تقریبا از قرن نهم هجری به بعد بر این منطقه گذاشته شده. این منطقه از جمله مناطق آباد و پر رونق بوده و روزگاری نیز جزء قلمروی اشکانیان به شمار می آمده است. در عصر صفوی تربت حیدریه به دلیل موقعیت ویژش، یعنی استقرار در مسیر جاده هرات، از اهمیت بسزایی برخوردار بود و در طول دهه نخست قرن دهم این ولایت به تبع بقیه خاک خراسان در معرض فتنه ازبک ها قرار گرفت و در کشمکش های بیش از 200 ساله قزلباشان صفوی بارها و بارها به وسیله سواران ازبک غارت شد. قلعه تربت چون در کنار شاهراه بزرگ غرب به شرق، یعنی پایتخت ایران به هرات قرار گرفته بود، در فتنه های خراسان نیز مورد تاراج بود و در دوره قاجار نیز هرچند اسحاق خانقرایی برج و باروی محکمی برای شهر ساخت و اوضاع شهر را سامان داد، اما از حمله های ازبک ها و ترکمن ها صدمات فراوانی را متحمل شد. در محدوده شهرستان سه رشته کوه به هم پیوسته که عموماً جهت شرقی غربی دارند به همراه ارتفاعات پراکنده در جنوب و جنوب شرقی عمده ارتفاعات این شهرستان را تشکیل میدن و وجود این کوههای متعدد که جلگه های وسیعی را در بر گرفته از عوامل مهم تنوع آب و هوایی در این ناحیه است که از مهمترین مناطق آن میتونیم به آبشار رود معجن، رودخانه حصار، ارتفاعات ملک کوه، مناطق ییلاقی صنوبر، بکاول، کامه و سریشا، موزه حیات وحش، باغ ملی و پیشکوه اشاره کرد که به عنوان جاذبه های گردشگری طبیعی و اکوتوریسم پذیرای علاقمندان بسیار است. وجود جلگه های وسیع به خصوص در بخش جلگرخ که یکی از غنیترین دشت های ایران است و همچنین وجود کوه های پراکنده باعث تنوع آب و هوایی و در نتیجه گوناگونی محصولات کشاورزی در این شهرستان شده است. از جمله مهمترین پوشش گیاهی منطقه میتونیم به کنگر، انواع گوان، انواع درمنه، لاله و ریواس اشاره بکنیم. از گیاهان دارویی هم میتونیم به گل گاوزبان، کلپوره، آویشن، گل ختمی و کما اشاره بکنیم که برخی از اینها در زمره اقلام صادراتی قرار دارند. شهرستان تربت حیدریه علاوه بر قطب تولید ابریشم و زعفران در ایران، در زمینه تولید سایر محصولات کشاورزی مانند بادام، چغندر قند و پسته هم دارای ظرفیت‌های ویژه است. این شهرستان با بیش از 23 نوع ماده معدنی دارای معادن غنی و متنوع است که مهمترین آنها معادن طلا، سیمان، فولاد، کاولین، سنگ، گچ و سیلیس است. معادن طلای زرمر که در حوزه شهر باک می باشد و معادن غنی سیلیس از معادن مهم کشور ایران محسوب می شند. به طوری که تربت حیدریه را در زمره یکی از قطب‌های معدنی این کشور قرار داده است. شهرستان تربت حیدریه از میراث معنوی شاخصی برخوردار است. وجود مشاهیر، آداب و رسوم سنتی، موسیقی مقامی، هنرهای سنتی، غذاهای محلی و پوشش‌های سنتی در روستاها و همچنین بازی‌های بومی و محلی نیز قابلیت جذب انواع گردشگر، به ویژه توریست روستایی، تفریحی و پژوهشی را دارد. در شهرستان هنرهای سنتی متعددی رواج دارد. به عنوان نمونه میتونیم بر نمدمالی، فرش بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، سبد بافی یا حصیر بافی، سرمدوزی و تراش سنگهای قیمتی اشاره کنیم. این صنایع صنعتی در کنار محصول زعفران و دستبافه های ابریشمی شهر بایگ سوغات مناسبی برای گردشگران است.
همچنین نوعی حلوا با نام حلوای جوزی یا حلوای گردویی که بیشتر در بخش بایگ شهرستان تولید میشه از دیگر سوغات این شهرستان است. در کنار میراث ارزشمند معنوی، آثار تاریخی متعددی در تربت حیدریه وجود دارد که شاخص‌ترین آنها شامل مجموعه تاریخی و فرهنگی قطب الدین حیدر، کاروانسرای طبسی، کاروانسرای لاری، حمام حاج رئیس، مقبره و مسجد شیخ حیدر کتکنی، رباط کامه، مزار بوریاباد، مزار شیخ ابوالقاسم گورکانی، چندین آبنبار، سرا، بازار سنتی و همچنین وجود بیش از 40 خانه تاریخی در داخل بافت تاریخی شهر است.
تربت ای سرزمین دلیران، تربت ای سرزمین دلیران، شهر عرفان و مهد کبیران، شهر عرفان و مهد کبیران. نوه بیزه از موشه آمد، شد نوه بیزه از موشه آمد، فر آزادگی و شهادت، خفت داری به جمع فقیدان، یک هزار شهر ابریشم و زعفرانی.
دوستان عزیز، ما در برنامه امروز ایران گشت به شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی آمدیم و میخواییم که جاهای دیدنی و آثار تاریخی این شهرستان را خدمت شما معرفی میکنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. شهرستان تربت حیدریه جاذبه های گردشگری و طبیعی بسیاری را در خودش جای داده. آبشار رود معجن، رودخانه حصار در بخش بایک، عت زیبای روستای سنوبر، سنجدبور، سریشا، روستای رودخانه در بخش رخ و طبیعت زیبای روستای دافی و شهر کتکن نمونه از این جاذبه های طبیعی است که همواره میزبان مسافران و گردشگران در این منطقه است. آبشار رود معجن به عنوان نخستین میراث طبیعی شهرستان تربت حیدریه در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفته است. این آبشار زیبا یکی از نقاط شگفت‌انگیز و دیدنی واقع در بخش بایگ تربت حیدریه و در فاصله 55 کیلومتری از مرکز شهرستان قرار دارد و از سلسله کوههای 40 تن سرچشمه گرفته و دارای 28 متر ارتفاع است و در طول سال پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از سراسر ایران و از سراسر دنیا است. باغ ملی تربت حیدریه با قدمت 100 ساله و با درختان کاج سر به فلک کشیده دارای گل و گیاهای زینتی بر فراز تپه‌ای در مرکز شهر تربت حیدریه خودنمایی می‌کنم. باغ ملی تربت حیدریه یکی از زیباترین پارک‌های ملی کشور ایران است که به واسطه داشتن فضای بکر و امکانات تفریحی و توریستی مناسب پذیرای جمع زیادی از مسافران و گردشگران است. همجواری ای پارک بزرگ با ابنیه تاریخی مثل قطب الدین حیدر، رباط طبسی و مسجد جامع قدیم سبب شده به مکانی شناخته شده و پرجاذبه برای گردشگران تبدیل شود. آبنما، نورپردازی و دیوارهای سنگی ورودی ای پارک که بر شهر مشرف است، آن را به فضای منحصر به فرد تبدیل کرده است. در مجاورت باغ ملی مهمترین مکان تاریخی شهر یعنی مجموعه شیخ قطب الدین حیدر قرار دارند. شیخ قطب الدین حیدر فرزند تیمور و از نوادگان سلطان شاه سالوری، از شاهزادگان ازبک و از تبار خاقان ترک بوده است. وی مجذوب شیخ ابوالقاسمی شد که در زاوه سکنا داشته و به هوای دیدار شیخ راهی این دیار شد و در سال 618 هجری قمری وفات یافت. مجموعه قطب الدین حیدر شامل آرامگاه قطب الدین حیدر و ایوانی از مسجد جامع قدیم است که در مرکز شهر تربت حیدریه قرار دارد. این مقبره در میان محوطه زیر گنبد قرار گرفته و ذریح چوبی آن دارای تاریخ 987 هجری قمری است. در امتداد فضای ورودی نیز محرابی تعبیه شده است. بنای موجود در چندین دوره تاریخی مورد توجه قرار گرفته است، به طوری که شالوده آرامگاه احتمالاً در دوره تیموری ایجاد شده و در دوره صفویه در سال 1023 هجری قمری به همت خواجه سلطان محمود تربتی نیز تغییراتی در معماری آن صورت گرفته است. در ضلع غربی این مقبره ایوان مسجد جامع قدیم تربت حیدریه جلب نظر می‌کند. بنای مسجد جامع آجری است و تاریخ بنای آن که بر سنگ سیاه و لوح مانند حک شده است نشان دهنده سال 1045 هجری قمری است و بانی ساخت مسجد نیز خواجه عبدالله فرزند درویش علی تربتی ذکر شده است. کاروانسرای طبسی نیز از مکانهای تاریخی است که در مجاورت مجموعه تاریخی قطب الدین حیدر قرار دارد. ایروبات را حاج محمد ابراهیم طبسی از تجار معروف عصر قاجار در اواخر این دوره در ملک شخصی خود بنا کرد. ربات طبسی در زمره بناهای دو ایوانی است که شامل فضای ورودی، هشتی، تعداد حجره مشرف به میان سرای بنا، انبار و استبل است. قسمتی از بنای ربات طبسی به موزیم مردم شناسی تربت حیدریه اختصاص یافته که در غرفه های مختلف آن آداب و سنن، حرفه ها و صنایع دستی مردم این خطه به معرض دید عموم درآمده و بر زیبایی این مجموعه افزوده است. این مجموعه یکی از پر رونق ترین مقاصد هدف گردشگران است. دوستان عزیز، در تربت حیدریه خانه های تاریخی فراوانی وجود داره، اما با توجه به محدودیت زمانی برنامه ما فقط میتونیم که یک خانه را خدمت شما معرفی بکنیم که خانه امینی است. این بنای تاریخی مربوط به دوره قاجار و محل زندگی امین و تجار از تجار معروف شهر تربت حیدریه در آن دوران بوده است. ای بنا دارای تزئینات آجرکاری، کاشیکاری و گچبری های زیبایی است که هنوز پس از گذشت سالیان سال پا بر جا مانده است. ای بنا در سال 1388 توسط سازمان میراث فرهنگی ایران تملک و سپس مرمت شد و حالی هم اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان تربت حیدریه در آن مستقر است. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همین جا به پایان رسید. سفری داشتیم امروز به شهر زیبای تربت حیدریه در استان خراسان رضوی. امیدواریم که شما هم از این سفر لذت برده باشید و کم و بیش آشنا شده باشید با آثار تاریخی و جاهای دیدنی شهر تربت حیدریه. انشاءالله در برنامه بعد از استان خراسان رضوی به استان خراسان جنوبی سفر میکنیم و شهرستانهای این استان را خدمت شما معرفی میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتون.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. ای برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
رحیما بر حضرت محمد و خاندان پاکش درود فرست و مرا چنان شکر نعمتت آموز که به خوشنودی تو رسم و چنان در طاعت و بندگیت یاریم کن که به پاداشت دست یابم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم
سلام و درود تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی. در یک فرصت زیبای بهاری دیگر همراه همکاران خوب ما با برنامه در وادی نور خدمت رسیدیم. امیدوار هستیم که شما هم ما را همراهی بفرمایید. دو شماره برای ارسال پیامک به برنامه خودتان هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: آگاه باشید، هیچ کس پس از داشتن قرآن فقر و بیچارگی ندارد و هیچ کس پیش از آن غنا و بی‌نیازی نخواهد داشت. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه کلمه دیگر از واژگان قرآنی را بررسی می‌کنیم. کلمه دابه به معنای جنبنده، موجود زنده. این کلمه 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. آیه 45 سوره نور می‌فرماید:
والله خلق كل دابة من ماء.
و خداوند هر جنبنده ای را از آب آفرید. در آیه 164 سوره مبارکه بقره و 10 سوره لقمان می خوانیم:
وبث فيها من كل داب.
و خداوند در زمین هر نوع جنبنده ای را انتشار داد. آیه 6 سوره مبارکه هود می فرماید:
و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزق
هیچ جنبنده ای در روی زمین نیست مگر اینکه روزی او بر عهده خداست. آیه 56 سوره مبارکه هود هم می فرماید
ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها.
هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خداوند زمام او را در دست دارد. عزیزان، جمع کلمه دابه می شود دواب که 4 بار در قرآن تکرار شده. آیات 22 و 55 انفال شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان در نزد خدا را این گونه معرفی می کند: افرادی که تعقل نمی کنند و افرادی که ایمان ندارند. آیه 28 فاطر تنوع رنگ در انسان‌ها و جنبندگان حیوانات را از نشانه‌های قدرت الهی برمی‌شمارد.
و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه.
و آیه 18 سوره حج می‌فرماید همه موجودات هستی در برابر خدا سجده می‌کنند.
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، بر اساس نقل روایات صحیح و معتبر، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای امت اسلامی دو چیز گرانبها و ارزشمند به عنوان یادگار و ودیعه تا روز قیامت گذاشتند که عبارتند از قرآن و عطرت. بدون شک این دو چیز گرانبها سخت مورد علاقه و محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند و آن حضرت برای رساندن آنها به سرحد منزل تلاش‌های فراوانی کرده و طبعا نگران آن بودند که امت پس از او بهای لازم را به این دو ندهند و قرآن را مهجور و عطرت را رها کنند. از این رو در حال حیات خیش پیوسته از قرآن و عطرت و احترام به آنها سخن گفتند. دلیل این همه اصرار این بود که قرآن کتاب خدا و برنامه هدایت انسانها و عطرت نگهبان کتاب الهی و مفسر آن است.
مقام فی الذرا صعب المنالی، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه نذر الكمال. له آل النبي الغر هالون،
آل المصطفى أكل ابنائي ميامين عمالقة نظام بدين محمد بلغ المعالي
نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام والسخاء لهم رداء وفيهم جمع الطيب الخصال خصال جملتهم طيبات كغرس جاده قطر الطلال فما احتاج الفقير لهم سؤالا عطاياهم تنال بلا سؤال
مقام في الدرى صعب المنال
صعب المنال
رفيع دون رفعته الثريا ودون بهائه نادر الكمال
له
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در کنار شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در برنامه امروز با سوره مبارکه طه 20 سوره قرآن کریم که در مکه و در حدود سال 5 بعثت نازل شده است آشنا می شویم. این سوره از نظر حجمی جزء سوره های معین و متوسط است که نیم جزء قرآن را شامل می شود. معین و سوره های گفته می شود که با فاصله چند سوره و دنبال سبع اطوال در قرآن آمده است که سوره طه یکی از آنهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي.
طه اصلی ترین و معروف ترین نام این سوره مبارکه است، چرا که با همین عبارت آغاز شده است. برخی معتقدند که طه از اسامی مبارک پیامبر گرامی اسلام است. کلیم نام دیگری است که برای سوره مبارکه طه آمده است. کلیم از القاب حضرت موسی است، زیرا سوره مبارکه طه سکلم بی واسطه حضرت موسی علیه السلام با خداوند سخن به میان آورده است.
قرآن 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 قرآن
از موضوعات اصلی سوره مبارکه طه یادآوری این نکته است که قرآن تذکری است برای آنان که در برابر خداوند آسمان ها و زمین خاشع باشند.
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
دیگر موضوعات سوره مبارکه طه عبارتند از اشاره به داستان حضرت موسی علیه السلام و سخن گفتن او با پروردگار و مبارزه آن حضرت و برادرش هارون با فرعون، اشاره به جریان سحر سائران و ایمان آورندگان آنها، بیان معجزه شکافتن دریا و شرح ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل توسط سامری، بیان اهداف ذکر قصص قرآن در سوره های مختلف آن، اشاره به عظمت بی نهایت ذات لایزال پروردگار، آگاه ساختن افراد بشر با بیان برخی از نمونه های هلاکت اقوام گذشته و تأخیر عذاب مشرکان تا روز قیامت، توصیه به صبر و بردباری برای پیامبر و پاداش در برابر آزار و اذیت مشرکان و امر به اقامه نماز برای پیامبر و پاداش آن، اشاره به برخی از بهانه‌جویی‌ها و مخالفت‌های مشرکان پس از بعثت پیامبر و طلب نشانه‌های مادی از سوی پروردگار، بیان برخی از اوصاف قیامت و حالات مجرمان و مطالب در خصوص کیفر و جزای بدکاران و پاداش نیکوکاران و بیان داستان حضرت آدم علیه السلام و همسرش حوا در بهشت و اشاره به وسوسه ابلیس.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبی لمحیی اللیل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
خوشا به حال سینه هایی که قرآن را بپذیرند و خوشا به حال زبان هایی که به قرآن تکلم کنند. در پناه خداوند باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات دوم و سوم سوره طه آشنا میشیم.
داستان آیات.
دشمنان اسلام برای ضربه زدن به پیامبر عبادت او را دستاویز قرار می دادند و می گفتند دین محمد برای بیکاران خوب است، این بیکارها هستند که با آیین او ایمان می آورند، ما کار و زندگی داریم و وقتمان پر است و برای عبادت فرصتی نداریم. ابو جهل دشمن سرسخت پیامبر نیز فرصت را غنیمت شمرد و گفت این قرآن تنها رنج و مشقت به ارمغان آورده است، تحمل این همه رنج و مشقت را نداریم که با محمد ایمان آوریم. مشرکان از درک عبادت پیامبر ناتوان بودند و نمی دانستند که مسئولیت سنگین پیامبر و تحمل بار مشکلات با عبادت بیشتر میسر است. با این حال قرآن پیامبر را با اعتدال در عبادت فاش کرد. آیات دوم و سوم سوره طه در همین باره نازل شد.
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى.
ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به زحمت افتی، آن را فقط برای یادآوری کسانی که از خدا می‌ترسند نازل ساختیم.
این آیات در مورد تلاش بیوقفه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و مشقت و حسرتش در حوزه ابلاغ رسالت است و معنای آیه این است که ای پیامبر، ما قرآن را نازل نکردیم برای اینکه خود را به مشقت و سختی اندازی و در راه تبلیغ و وادار کردن مردم به قبول آن ملول شوی. بر تو ارشاد است و بر آنها پذیرش. لذا در آیه دوم سوره طه با پیامبر می‌فرماید: ما قرآن را بر تو نازل نکردیم تا تو بدان اندازه اندوهناک شده و از ایمان نیاوردن مشرکان متاسف باشی که خود را بر رنج و مشقت غیر قابل تحمل افکنی، بلکه بر طبق آیه سوم همین سوره، قرآن تنها پند و اندرز دادن به افرادی است که خدا ترس بوده و زمینه های پیشرفت را در خود کردند، یعنی تذکر و یادآوری برای کسی که در دل او خشیت و رقت باشد تا از هشدارهای آن تأثیر پذیرد. دوستان گرامی، قرآن کتابی است فراگیر و همه جانبه که از گذشته و آینده و وقایع گوناگون سخن به میان می آورد. از یک طرف به بیان تاریخ و سرگذشت پیشینیان و انبیا و مردم روزگار قدیم و چگونگی زندگی آنها سخن می گوید. طرف دیگر اخبار و اطلاعاتی راجع به وقایع آینده تاریخ به خوانندگان ارائه می دهد. همچنین یکی دیگر از ابعاد قرآن بیان احکام و قوانینی است که در سایه عمل کردن به آن مردم از زندگی سالم برخوردار می شوند.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم. آیا در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
قرآن دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه شنونده برنامه خودتان بودین. دل جان را صفا می‌بخشیم به تلاوت آیات 60 و 61 سوره نحل با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 60 و 61 سوره نحل بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز همچنان هستیم و اجازه بدین بریم به سراغ یکی از بخش‌های خوب شنی برنامه که خواندن کلمات، واژه‌ها و دلنوشته‌های شما دوستان عزیز است که از راه دور و نزدیک به دست ما رسیده. جناب محسن تاجیک از مشهد که اصالتاً از بدخشان افغانستان هستند سلام تقدیم کردند و گفتند که مدتی شنونده برنامه هستند و بخش‌های مختلف برنامه را با دقت می‌شنوند. خوشحال هستیم جناب تاجی که همراه برنامه ما هستین، سلامت باشین. و نوشتند که قرآن کتاب آسمانی مسلمانان سرشار از اعجاز و نکات مختلفی است که در همه جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها مفید است. چقدر خوب است که همه ما روزانه حداقل یک آیه از این معجزه الهی را بخوانیم و با او عمل بکنیم.
رتل معي آياته واغنى إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته رتل معي آياته واغنى إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته فالنجوم شافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
فوره مشافهة كما نطق النبي وأحكما جود يقينك كلما جودته بصفاته
رتل معي آياته واضم إلى صفحاته وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته
رتل معي رتل معي آياته.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و در بخش بعدی برنامه اجازه بدین که از کلام و اجرای زیبای جناب آقای غلامرضا شجاعی استفاده کنیم.
تفسیر روان
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 62 و 63 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشیان می سپاریم و تلاوت و ترجمه این آیات.
اذالک خیر نزلا ام شجره الزقوم.
آیا این بهتر است یا درخت زقوم؟
اینا جعلناها فتنه للظالمین.
ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم.
در آیات قبل به گوشه‌ای از نعمت‌های بهشتی و رفاه و آسایش اهل بهشت اشاره شد، اما این آیات شرایط آنها را با اوضاع و احوال اهل دوزخ مقایسه کرده و می‌فرماید آیا پذیرایی بهشتیان با انواع نوشیدنی‌های گوارا بهتر است یا پذیرایی دوزخیان با خوردنی ها و نوشیدنی های تلخ و ناگوار؟ روشن است که این دو با هم قابل مقایسه نیست تا گفته شود کدام بهتر است، زیرا اصلاً دوزخ جایگاه رفاه و آسایش نیست تا آن را با بهشت که در برگیرنده انواع لذت ها و آسودگی هاست مقایسه کنیم، بلکه این گونه تعبیر برای تذکر و بیدار کردن افراد غافل است که اگر در کارهای نادرست و ناشایستی که انجام می دهید به لذت و خوشی می رسید، آن را با رفاه و آسایش ابدی در بهشت و گرفتار شدن به ناراحتی و عذاب در دوزخ مقایسه کنید. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که در مقایسه کارها با یکدیگر فقط آثار و نتایج زودگذر دنیوی آنها را نبینیم، بلکه به کیفر و